أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. از تعاملات حاکمیت اسلامی با مردم سخنان قویم و سازنده امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به حاکمانی که از سوی حضرت برای اداره جوامع اسلامی منصوب شده بودند ملاحظه کردید. یکی از کارگزاران و والیان شهرها ابن عباس هست، عبدالله ابن عباس، که این عبدالله ابن عباس از سوی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهما السلام در بصره منصوب شده است. علاوه بر حکومت بر بصره، نظارت بر اهواز و فارس و کرمان هم به عهده ابن عباس گذاشته شده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نکاتی رو به ابن عباس خطاب کرده اند و نکاتی رو به قائم مقام ابن عباس، یعنی زیاد ابن ابیه که جانشین ابن عباس در بصره است. ظاهرا اینطور برمیاد که گزارش هایی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیده در بدرفتاری جانشین عبدالله ابن عباس، یعنی شخص زیاد ابن ابیه، که یک برخوردهایی رو زیاد دارد با مردم و حضرت نگران هستند، و یکی هم نسبت به اسراف که حضرت در این دو موضوع بر اساس گزارشاتی که ناظرین حضرت آورده اند در بصره وضعیت نگران کننده بوده است. حضرت به ابن عباس سفارشی رو دارن و اون این هست که در نامه 22 حضرت در نهج البلاغه نامی است که حضرت به عبدالله ابن عباس دارند که در بصره بوده است. فرمان: اما بعد فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته و یسوعه فوت و مالم یکن لیدرکه فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک ولیکن اسفک علی ما فاتک منها و ما نلت من دنیا که فلا تکسر بهی فرها و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا ولی یکن همک فیما بعد الموت. خوب خیلی عجیبه که این رشحات و این لغزش ها و نامتلایماتی رو که انسان مشاهده میکنه در عقبه این ابن عباس مشهود است. حضرت به ابن عباس میگن این رو بدون که گاهی انسان خوشنود میشه به چیزی که هیچ وقت اون رو به دست نمیاره. ان المرء قد یسره، گاهی انسان رو خوشحال میکنه چیزی که مالم یکن لیفوته، هیچ وقت این رو به دست نمیاره. و گاهی ناراحت می شود برای از دست دادن چیزی که هیچ وقت به اون نمی رسه. و یسوعه فوت ما لم یکن لیدرکه، یعنی گاهی انسان ناراحت میشه که چیزی رو از دست میده و حال اون که هیچ وقت اون چیز رو به دست نمیاره که بخواد از دست بده، یعنی اینقدر انسان ضعیفه. بعد حضرت میفرمان فلیکن سرور و کب ما نلت من آخرته، تو به یه چیزی دل خوش کن که تو آخرت بهش دسترسی داشته باشی. ولی یکون اسفک علی ما فاتک منها، تو تأسفت باید بر چیزی باشه که در آخرت از دست بدی. و ما نلت من دنیا که فلا تکسر بهی فرحا، اون چیزی که تو دنیا به دست بیاری زیاد تو رو خوشحال نکنه و زیاد خوشحال نشو به اون. و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا، ناراحت نشو اگه چیزی رو تو دنیا از دست دادی. ولی یکن همک فیما بعد الموت، اون چیزی که مورد اهتمام تو هست آخرت و ما فی آخرتک باید باشد، یعنی اون چه که در آخرت هست اهتمام تو باشد، دنیا اون چه که باشد از دست میره و اون چیزی هم به دست نیاری مهم نیست، اون چه که در آخرت میشه به دست آورد اون رو برو به دست بیار. اینا حکایت میکنه که خلاصه ابن عباس یه مقدار در یک شرایطی است که در اون شرایط امام نگرانن که ابن عباس دچار چالش یه وقت نشه. در نامه 18 هم اگر ملاحظه بکنید امام علیه السلام شرایط بصره رو بیان میکنن و بعد میگن به من گفتن که تو بدرفتاری میکنی با بنی تمیم، بنی تمیم مردان شجاعی دارد، باید خیلی مواظب باشی، سعی کن با اونها به گونه ای عمل کنی که اونها رو عصبانی نکنی، اونها رو به خشم نیاری. در این نامه 18 ملاحظه بکنید و علم ان البصره محبت ابلیس، یعنی بصره جایگاه شیطان و کشتزار فتنه هاست و مغرس الفتن فحادس اهلها بالاحسان الیهم، اهل بصره رو خیلی احسان کن و حلل عقدة الخوف عن قلوبهم، سعی کن عقده ها رو و نگرانی ها رو از دلاشون برداری. اینطور راحت نباش، فکر نکن همیشه به کام توست. وقد بلغنی تنمرو که لبنی تمیم، به من اینجور رسیده که تو بدرفتاری میکنی با بنی تمیم و غلظتو که علیهم، به من رسیده تو سختگیری میکنی به اونها. و این بنی تمیم لم یغب لهم نجمون الا طلع لهم آخر. تو فکر نکن بنی تمیم یک طایفه محدود بدون وضعیت محکمی هستند. و انهم لم یسبقوا به وقم فی جاهلیت ولا اسلام، اینا چه در زمان جاهلیت چه در زمان اسلام اینا خیلی قوی و شجاعن. و ان لهم بنا رحما ماستن، اینها آدمای شجاع ای هستند و قرابتن خواسته، یک دو خیش و قومی هم با اینها بسیاری از مسلمین دارن. نحنو مأجورون علی صلتها، به هر صورت حواست باشد، و مأجورون علی قطیعتها، ما نمیخوایم بینمون با بنی تمیم به هم بخوره. فر با ابل عباس رحمک الله، حواستو جمع کن و مدارا کن با اینها. رحمک الله، اگر مدارا کنی مورد رحمت خدا قرار میگیری. فیما جرا علی لسانک و یدک من خیر و شر، در امور خیر و شر حواست باشه با اینها بدرفتاری نکنی. فا انا شریکان فی ذالک، من و تو هر اتفاق بیفته با هم دوچار چالش میشیم. و کن اند صالح ظنی بک، من به تو خوشبین هستم. ولا یفیلن رأی فیک، نظر من نسبت به تو عوض نمیشه، ولی تو هم حواستو جمع کن. اینجا ببینید اینا همه حکایت میکنه از اینکه این شذوذاتی وجود دارد به دست عبدالله ابن عباس و جانشین اون زیاد ابن ابیه، که از این امور حضرت نگرانه. کما اینکه دارد که شخصی به نام سعد که برای جمع آوری بیت المال و مالیات رفته بود پیش زیاد ابن ابی به بصره، زیاد برخورد خوبی نداشت و به نزاع پرداخت با سعد. لذا وقتی سعد برگشت خدمت امام در کوفه گزارش داد، نامه 21 رو حضرت خطاب به زیاد نوشتن. این نامه 21 رو حتما ملاحظه بکنید شما. حضرت خطاب به زیاد این نامه رو نوشتن، یعنی اونجا به ابن عباس گفتن حواست باشه، ولی اینجا نامه رو به زیاد نوشتن. جانشین اینجور برمیاد که کما این که الانم روال همینه، جانشین ها رو رده بالاتر حکم میده. معلوم میشه زیاد هم خود حضرت باش ورود میکنن در عتاب و خطاب باهاش. فدع الاسراف مقتصدن، حضرت به زیاد میگن که اسراف رو بگذار کنار. تو نامه 20 یه مقدار حضرت با عتاب و خطاب بیشتر بیان کردن. اجازه بدید نامه 20 رو یکی دو سطره اینو بخونیم، بعد اون وقت بیایم نامه 21. تو نامه 20 حضرت میفرمان و انی اقسم بالله قسما صادقا لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا لأشدن علیک شدتا تدعک قلیل الوفر ثقیل الزهر ضعیل الامر و السلام. حضرت می فرمان که قسم می خورم به خدا که اگر به من گزارش کنن که در اموال عمومی چه کم چه زیاد خیانت کرده ای، کار رو سخت می گیرم بر تو. و به گونه ای به تو سخت میگیرم که حتی در هزینه عیال و زندگی خودت درمانده و خار و سرگردان شوی. ببینید خیلی این کلام از سوی امام علیه السلام به زیاد خیلی با عتاب و خطابه. بعد تو نامه 21 ببینید حضرت چی میگن بهش؟ میگن که فدع الاسراف مقتصدا، دست از اسرافکاری و زیاده روی و هرج و مرج بیت المال بردار. وذکر فی الیوم غدن، حواست رو جمع کن، اسراف نکن، میان روی را پیشه خودت بکن و امسک من المال به قدر ضرورتک، تو از بیت المال به اندازه ضرورت بردار. ببینید خطاب حضرت به قائم مقام حاکمیت بصره است. حضرت ممکنه به یه آدم معمولی اینجور نگن، تاجره خب بره زندگی خوبم بکنه، اما به قائم مقام حاکم بصره ببینید میگن نه، امسک، امره، حقیقت در وجوبه، دع الاسراف امره، امر حقیقت در وجوبه. فدع الاسراف مقتصدن یعنی تو وظیفه داری اسراف رو رها کنی و اقتصاد پیشه کنی، میانه روی در زندگی رو پیشه خودت کنی. و امسک من المال به قدر ضرورته، یعنی تو واجب برات از بیت المال فقط به اندازه ضرورت برداری. و قدم الفضل لیوم حاجته، تو درسته که جانشین عبدالله ابن عباس هستی و میتونی بیشتر هم برداری، اما اینو ذخیره آخرتت کن، یعنی به اندازه ضرورت بردار، آب بیشتر آب بقیه حقوقتو بگذار ذخیره آخرت باشه. اترجو ان یعطیک الله اجر المتواضعین، مگه تو امیدوار نیستی که اجر متواضعین خدا بهت بده؟ پس جزء مستکبرین نباش. اترجو ان یعطیک الله اجر المتواضعین و انت عنده من المتکبرین، تو امیدواری که اجر متواضعین و خدا به روز آخرت بده، در حالی که در زمره متکبرین و مستکبرین قرار گرفتی. و تطمع و انت متمرغون فی النعیم، آیا تو میخوای جز به کسانی باشی که مورد لطف و محبت خدا قرار میگیری و آنون که تو طمع زیاد خواهی به خودت گرفتی و تو تهی دستان و بیوه زنان را از نعمتهای انفاق محروم میکنی و انت متمرق فی النعیم تمنعه الضعیف بل ارمله، اترجو ان یعطیک الله اجر المتواضعین و انت عنده من المتمک من المتکبرین و تطمع ان یوجب لک ثواب المتصدقین و انما المرء مجزئ بما اسلف و قادم علی ما قدم. آیا تو امیدواری که خدا پاداش فروتنان رو به تو بده در حالی که از متکبرینی، و آیا طمع داری ثواب انفاق کنندگان را به دست بیاری در حالی که در ناز و نعمت خودت قرار دادی، از منفقین نیستی، هیچ انفاقی نمی کنی به بیچارگان و تهی دستان و بیوه زنان، اینها از نعمت دنیا محروم شدن توسط تو. تو آنچه را که به عنوان ذخیره بفرستی پاداش خواهی دید و قادمون علی ما قدم. تو باید ذخیره آخرت تو همینجا بفرستی با همین انفاق ها، با این گرفتن دست بیچارگان و بیوه زنان. تو اگر مبتلای به اسراف بشی و جمع مال برای خودت و نتوانی انفاق بکنی و بیوه زنان و بیچارگان و مستضعفین رو نجات بدی، تو از متکبرینی. تو چگونه طمع داری ان یوجب لک ثواب المتصدقین که ثواب صدق دهندگان رو خدا بد بده، و حال اون که تو امساک کردی از انفاق به بیچارگان. خیلی این مباحث مهمی است و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این دو فقره مرقومه‌ای که به زیاد دارند، زیاد رو میخوان متوجه کنند و جداش کنند از خیانتکاری به بیت المال و از اعتدال در مصرف از بیت المال. امام علیه السلام هیچ وقت به تاجر و تجار اینجور حرف نمیزنن، اما به کارگزاران و مسئولان میگن شما حق ندارید این گونه عمل کنید. شما نمیتونی بگی که من چون وزیرم، من چون قائم مقامم بیشتر باید استفاده کنم. به فکر آخرتت باید باشی، باید صرف جویی کنی در زندگی. تو خود امیرالمومنین رو ببینین در نامه ای که به عثمان ابن حنیف نوشتن، در اونجا چی فرمودن؟ فرمودن عثمان ابن حنیف تو نمیتونی مثل من زندگی کنی در مصر، اما من که امام تو هم ببین با دو تک لباس زندگیم رو طی میکنم، با دو قرص نون معیشت و غذام رو با مقدار نمک طی میکنم، تو نمیتونی مثل من، اما باید خیلی مواظب باشی، من انتظار ندارم بری سر سفره های قضایی بنشینی. خب حضرت مشاهده بکنید با کسی که حاکمیت دستشه ولو به عنوان جانشین و قائم مقام برخورد میکنه حضرت. میفهمه حق نداره ریخت و پاش کنید، ریخت و پاش بکنید با اون که بعضی ها تو خانه های حلبی آباد زندگی کنن، تو کارتون خواب باشن، بدبخت باشن، یه جفت کفش نداشته باشن پاشون بکنن، یه جفت کفش نداشته باشن برای بچه هاشون. خب ما به هر صورت اسلام اینه، حاکمیت اسلامی اینه و ما باید مسئولینمان، مدیرانمون درس بگیرن و واقعا به شکلی زندگی کنن که در مرعا و منظر آبروی اسلام باشن، آبروی نظام جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه در ناز و نعمت باشن و فقرا با چشم حسرت به زندگی اونها نگاه کنن. روحانیت ما هم باید همینطور باشد. اگر امیرالمؤمنین به عنوان امام معصوم مولا المتقین اینجور زندگی میکنه، ما روحانیون هم حق نداریم زیاده روی کنیم، ما روحانیون هم حق نداریم ریخت و پاش بکنیم، ما روحانیون هم حق نداریم زندگیمون رو جوری بگیریم که در سطح بالای اقشار اغنیا و متمولین باشد. نگیم ما میخوایم خوب زندگی کنیم. خوب زندگی کردن با زندگی خوب کردن فرق میکنه. خوب زندگی کردن یعنی مثل امیرالمومنین زندگی کردن، نه خوب زندگی بکنیم به این معنا که مثل اشرافی ها و اغنیا و بیدرد ها زندگیمون رو چینش کنیم، معیشتمون رو چینش کنیم، بعدم بگیم آقا ما داشتیم کردیم، شما میخواستید داشته باشید. آخه این زبان یک روحانی نباید باشد. روحانی باید پیرو به مکتب امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشد. ما نمیتونیم امیرالمؤمنین باشیم، اما میتونیم دنبال او حرکت کنیم، میتونیم اسراف نکنیم، میتونیم زیاده روی نکنیم، میتونیم بهترین مدل ماشین رو سوار نشیم، میتونیم سر سفره های رنگین نشینیم، میتونیم سفره های رنگین نیندازیم، میتونیم لباس های آنچنانی برای خودمون و بچه هامون و زن و زندگیمون تهیه. باید مقتصدن عمل کنیم. روحانیت امروز تو چشم جامعه است. روحانیت بعد از 1400 سال به گونه ای عمل کرده که مردم به او علاقه مند بشن، شیفته او بشن. اگه این روحانیت مبتلای به اسراف شد، مبتلای به تمول و غنا و ثروت شد، مورد تهمت قرار میگیره در نظام جمهوری اسلامی، مورد اهانت قرار میگیره. اهانت به روحانیت، اهانت به اسلامه. من امیدوارم که ما طلبه ها بیش از پیش دقت کنیم و زندگیمون رو یک زندگی سالم و ساده قرار بدیم. این محدودیت ها رو به خاطر روحانیت بپذیریم. ولو دستمون به دهنمون برسه، سعی کنیم به کمک دیگران بشتابیم، زیاده روی ها رو ترک کنیم و به زیاده انفاق بپردازیم. ولو داریم، ولی بدیم در راه خدا، بدیم به مردم مستمند. ولو من مدرک دارم، ولو تحصیل کرده ام، ولو استاد دانشگاه ام، ولو استاد حوزه ام، ولو از این جهات ممکنه من کوشش بیشتری کرده باشم، تلاش بیشتری کرده باشم، درآمد بیشتری داشته باشم از راه حلال، اما چون ما در چشم مردمیم در نظام جمهوری اسلامی، ما باید به گونه‌ای زندگی کنیم که اجتنب و مواضعت تو همه. نباید ما به گونه‌ای زندگی کنیم که موضع تهمت قرار بگیریم. این دستور امام معصوم علیه السلام است. باید به گونه‌ای زندگی کنیم که مردم دیدشون به روحانیت، که دید قناعت به زندگی طلبگی و روحانیت دارن، این دید عوض نشه. این هم به نفع ماست، هم به نفع جامعه اسلامی ماست، هم به نفع نظام جمهوری اسلامی است، هم موجب انفاق به مستمندان خواهد شد و هم آخرت بسیار خوبی رو انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.